ساعت 7 عصر در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود، من فهیمه خضر حیدری رو در این بعد از ظهر دلپذیر پاییز پذیرا باشید. امروز سه‌شنبه است، 19 مهر ماه، 11 روز از ماه اکتبر در تقویم میلادی. در این سه‌شنبه با یک ساعت برنامه زنده حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما هستم و امیدوارم که با ما همراه بمونید تا پایان این مجله. رضا جمالی همینجاست، همکارم و همراه من در استودیو با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. میریم که با هم خبرها رو بشنویم از رضا و باز میگردیم مجله رو با هم ادامه میدیم. رضا سلام و خوش اومدید.
سلام بر تو فهیمه، خسته نباشید. شب بخیر شنوندگان گرامی. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دلیل عدم تحویل سیستم موشکی S-300 از طرف روسیه را درک نکرده است. مهمانپرست که در یک کنفرانس خبری در مسکو شرکت کرده بود، قرارداد خرید سامانه موشکی S-300 را قراردادی تجاری خواند و گفت چنین مسائلی نباید تأثیر سیاسی منفی روابط داشته باشد که ندارد. این در حالی است که ایران از روسیه به خاطر لغو این قرارداد شکایت کرده و در صدد دریافت قرارمد از مسکو است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که هیچ دلیل قانونی برای شکایت از روسیه وجود ندارد و با پس دادن پیش پرداخت به ایران این موضوع باید پایان یافته تلقی شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در سپتامبر سال گذشته با امضای فرمانی لغو این قرارداد 800 میلیون دلاری را اعلام کرد. دلیل لغو این قرارداد اجرای تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذکر شده بود. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است که قرارداد یک شرکت نفتی چین در میدان پارس شمالی به حالت تعلیق درآمده است. دلیل این اقدام ایران تأخیر شرکت چینی در اجرای طرح‌های مشترک در میدان پارس جنوبی ذکر شده است. جمهوری اسلامی و چین تا کنون چندین قرارداد برای توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی امضا کردند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران پیش از این گفته بود که شرکت CNPCI در توسعه 11 میدان مشترک پارس جنوبی از برنامه زمانبندی خود عقب مانده است. در سال 1388 ایران و چین قراردادی 5 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی امضا کردند. در آن زمان شرکت ملی نفت چین جایگزین شرکت توتال فرانسه شد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از اجرای پروژه‌های نفت و گاز در ایران کناره‌گیری کرد. نیروگاه اتمی بوشهر با 450 مگاوات قدرت به شبکه سراسری برق متصل شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تولید برق در نیروگاه بوشهر هفته گذشته به 450 مگاوات یا 50% از توان نامیش رسید و در حال حاضر به شبکه سراسری برق متصل است. ایسنا به نقل از فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است که این نیروگاه 2 تا 3 هفته با این قدرت به تولید برق ادامه می‌دهد و پس از آن راکتور برای بازبینی دوباره در سیستم‌ها و تجهیزات خاموش می‌شود. نیروگاه اتمی بوشهر پس از سال‌ها تأخیر در 12 شهریور ماه سال جاری با قدرت 60 مگاوات به شبکه سراسری برق وصل شد. وزیر دارایی و معاون نخست وزیر مصر در اعتراض به عملکرد دولت در برخورد با تظاهرات مسیحیان آن کشور و پیامدهای آن از سمت خود استفاده داد. خبرگزاری رسمی مصر به نقل از وزیر مصطفی آن کشور نوشته است که وضعیت کنونی بسیار سخت و پیچیده است و به طرز تفکر و کار از نوع دیگری نیاز دارد. تظاهرات یک شنبه گذشته که از طرف مسیحیان قبطی مصر و در اعتراض به سوزاندن یک کلیسا برگزار شده بود، با حمله نیروهای امنیتی و گروه‌های تندروی اسلامی روبرو شد. در این حوادث دست کم 25 نفر کشته و بیش از 300 تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند. فهیمه؟
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی بود و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. با هم بریم ببینیم که سردبیر و همکاران من برای این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیدند. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. دود پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران به چشم تولید کنندگان و صنعتگران هم میرود.
متاسفانه مشاهده میشه که به محض اینکه مشکلی هم پیش میاد، سیستم بانکی ما سرمایه گذاران واقعی کار اونها رو کند میکنه.
گردان‌های امنیتی امام علی راهکار تازه سپاه پاسداران برای مقابله با آنچه میگوید فتنه سبز است.
محصول تجربه‌ها، آزمایش‌ها و خطاهای حکومت در برخوردهای دو ساله اخیر با اعتراضات مردمی و خیابانی پس از انتخاب.
و به زودی تیم ملی فوتبال ایران برای یک نبرد 90 دقیقه‌ای با تیم ملی فوتبال بحرین به میدان می رود.
از روحی و کلی تیم اون خیلی وضعش خوبه.
و در خانه ما ایرانی ها همیشه روز حافظ است، اما چهارشنبه فردا روز روز مخصوص حافظ است.
پنهان خورید باده که تعذیر می کنند، ناموس عشق رونق عشاق می برند.
اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاه امشب رادیو فردا. همراه ما ببونید و بشنوید. افت و خیزهای اولیه پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران فروکش کرده، اما حالا بیش از آنها که به طریقی با این پرونده در ارتباط بودند، این تولید کنندگان ایرانی هستند که از پیامدهای پرونده فساد مالی اخیر و آثار آن هراس دارند، چرا که بعد از این پرونده دیگر گرفتن وام از سیستم بانکی کشور حتی از قبل هم ناممکن تر شده است. آرش حسنیا گزارشی دارد از نگرانی‌های تولید کنندگان ایرانی.
سهم نظام بانکی و مدیران میانی درگیر در پرونده فساد مالی اخیر تا اینجای کار برکناری مدیران عامل بانک صادرات و بانک سامان، عزل یک عضو از هیئت مدیره بانک ملی ایران و استعفای مدیر عامل این بانک بوده. احتمالاً چند مدیر و سرپرست شبکه بانکی در سطح استان خوزستان و منطقه آزاد کیش هم یا برکنار، احضار یا بازداشت شدند. آنطور که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده میگوید، نگرانی از بابت بازگرداندن اموال بانک ها نیست، چرا که به گفته او گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به اندازه کافی دارایی دارد.
از اون اولی این است که اموال زیادی الان وجود داره، حدود 47,000 میلیارد ریال برآورد میگرده. این برآورد خودشونه، 4,000 میلیارد و 700 میلیارد مثلا تومان اینا میگن هستش. این مقدار من نمیتونم بگم الان هست، ولی به احتمال بسیار قوی بله. یعنی این مقدار دینی که الان اینا دارن، یا این مقدار اختلاسی که صورت گرفته، حالا به تعبیر آقایون که میگن اختلاس، یا بالاخره این مالی که از بانک رفته، به احتمال بسیار قوی الان مال وجود داره، دارایی وجود داره.
اما روی دیگر سکه این فساد مالی نگرانی هایی است که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در جلسه روز دوشنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به آنها اشاره کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران که آن را پارلمان بخش خصوصی هم مینامند، گفته بخش خصوصی از بابت سرنوشت کارخانه ها و کارگران زیرمجموعه این گروه نگران است. به گفته محمد نهاوندیان، این مجموعه سرمایه‌گذاری 52 کارخانه در اختیار دارد که بیش از 20,000 کارگر در این کارخانه ها شاغل هستند. محمد نهاوندیان گفته نگرانی بخش خصوصی این است که واحدهای اقتصادی و تولیدی زیر مجموعه این گروه که بر اساس حکم قضایی وضعیت فوق‌العاده‌ای دارند، بی سرپرست بمانند. به گفته نهاوندیان، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام آمادگی شده در تعیین سرپرست برای این کارخانه ها اقدام لازم صورت بگیرد. انتشار اخبار مرتبط با این پرونده فساد مالی نگرانی دیگری را هم برای بخش خصوصی به دنبال داشته، و آن قفل شدن تسهیلات بانکی و منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی است. نگرانی که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، تلاش کرده با سخنانی آن را برطرف کند. اما این نگرانی آنقدر جدی شده که حتی در نوت‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس، از جمله کاظم دلخوش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز تکرار شد.
متاسفانه مشاهده میشه که به محض اینکه مشکلی هم پیش میاد، سیستم بانکی ما، سرمایه گذاران واقعی و اونهایی که برای اقتصاد کشور و برای اشتغال کشور باید فعالیت بکنند، کار اونها رو کند میکنه. و این رو باید تذکر داد به سیستم بانکی که سرمایه گذاران عزیز ما امروز با هزینه های روزافزون مواجه هستند، و اگر بنا باشه که خللی در کار پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران عزیز انجام بشه، اونها دچار مشکل خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان، رکود حاکم بر بخش‌های مختلف تولیدی و نرخ بیکاری دو رقمی در ایران بیش از هر زمانی نیازمند تجهیز منابع مالی و تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان است که اتفاقات اخیر مرتبط با پرونده 3000 میلیارد تومانی نظام بانکی را در انجام این مهم ناتوان‌تر از همیشه کرده است.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو شنیدید که از زاویه دید متفاوتی به پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران پرداخته بود. اما جمعه گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران تشکیل یگانهای جدید امنیتی سپاه موسوم به گردانهای امنیتی امام علی را اعلام کرد. او گفت این گردانها وظیفه مقابله با فتنه هایی مانند به گفته او فتنه 88 را بر عهده دارند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مراد ویسی از دیگر همکاران رادیو فردا که تشکیل این گردانها را پیگیری کرده و از او درباره زمان و دلیل تشکیل گردانهای امام علی پرسیده. با هم بشنویم.
گردانهای امام علی یگانهای تازه تأسیس بسیج و سپاه هستند که از فروردین ماه امسال به طور رسمی تشکیلشون اعلام شده و در واقع تشکیل گردانهای امنیتی امام علی محصول تجربه ها، آزمایش ها و خطاهای حکومت در برخوردهای دو ساله اخیر با اعتراضات مردمی و خیابانی پس از انتخابات، در واقع میشه گفت آخرین جنبندی امنیتی حکومت درباره مقابله با ناامنی شهریه.
اما پیش از این ظاهرا بسیج گردانهای دیگری هم داشته.
بله، گردانهای عاشورا و از زهرا بود که بعد به دلیل ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه در سالهای اخیر و تشکیل سپاه استانی، گردانهای رزمی امام حسین هم تشکیل شد. ولی بعد از اعتراضات مردمی سال 88 تصمیم گرفته شد که گردانهای امنیتی امام علی که ویژه مسائل امنیتی شهری و خیابانی هستند بیشتر مورد توجه قرار بگیرن.
این جایگزینی به چه دلیلی انجام شد؟
به دلیلی که گردانهای امام علی برای سرکوب سازمان یافته، منظم، با برنامه و از قبل طراحی شده با نارامی ها و ناامنی های شهری یا در واقع همون اعتراضات مردمی تشکیل شدن و یه فرق عمده‌ای با بسیجی هایی که قبلا از مساجد و پایگاه ها برای سرکوب اعتراضات خیابانی اعزام می شدن دارن.
چه تفاوتی دارن؟
قبلا وقتی که حکومت می خواست با تظاهرات خیابانی برخورد بکنه، از پایگاه های مساجد مناطق مختلف تهران یا هر شهر دیگه ای بسیجی ها رو صدا می زدن و اونا با وانت و موتور و هر وسیله ای که به دستشون می رسید خودشون رو به صحنه تظاهرات می رسوندن و تظاهرات رو سرکوب می کردن، مثل وقایع کوی دانشگاه سال 78 یا همین تظاهرات بعد از انتخابات سال 88.
و آقای ویسی، برای ما بگید که حالا این گردانهای امام علی چه کار متفاوتی رو قراره انجام بدن؟
ببینید، از این بعد قراره که گردانهای امام علی که برای مقابله با همین شورش ها و اعتراضات شهری تعلیم و آموزش دیدن، وظیفه مقابله با اعتراضات و تظاهرات خیابونی رو به عهده بگیرن. در واقع گردانهای امام علی برای سرکوب تظاهرات و قیام‌های شهری سازماندهی شدن، آموزش دیدن، به سلاح‌ها و تجهیزات خاص مقابله با اعتراضات شهری مجهز شدن و مثل یک یگان کامل وارد صحنه درگیری میشن.
آیا ویسی، آیا دلیل خاصی وجود داره که این یگان و گردان دقیقاً به روال نظامی سازماندهی شده و نامگذاری شده؟ آیا تاکید خاصی بر نظامی بودن این سیستم وجود داره؟
ببینید، به این دلیل با عنوان گردان تجهیز شدن و تشکیل شدن که توانایی مستقل عمل کردن رو تو صحنه داشته باشن، یعنی در صورت لزوم و مواقع اضطراری و موقعی که ارتباطاتشون قطع میشه بتونن بدون ارتباط با فرمانده و مقامات بالاتر تو صحنه تصمیم بگیرن و عمل بکنن. ضمن اینکه با تقسیم شهر به مناطق مختلف، هر کدوم از این گردانها میتونن یه منطقه خاص از شهر رو که به اونها سپرده شده کنترل و مدیریت کنن.
و آیا تا به حال مشخص شده که چه تعدادی از این گردانها تشکیل شدن؟
در کل کشور به طور رسمی هنوز اعلام نشده، ولی در تهران فرمانده سپاه جمعه گذشته اعلام کرد که 31,000 نفر از این نیروها تجهیز شده و آموزش دیدن، یعنی حدود 100 گردان کمتر یا بیشتر فقط برای شهر تهران و تهران بزرگ در نظر گرفته شده.
و این 100 گردان آیا جدای از نیروهای نیروی انتظامی هستند؟
بله، این گردانهای امنیتی امام علی اصلا جدا از نیروی انتظامی معمولی یا حتی یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی هستند که معروف یگانهای ضد شورشن. تجربه هم نشون داده که معمولا در مواقعی گردانهای امنیتی سپاه و بسیج وارد صحنه میشن که نیروی انتظامی نتونسته باشه صحنه رو کنترل بکنه.
و آیا تجربه عمل کرده پیش از این نیروی انتظامی این نتیجه رو داشته که این نیرو به تنهایی قادر به کنترل فضاهای امنیتی در ایران نیست؟
بله، هم تجربه نیروی انتظامی و هم این گردانهای امنیتی امام علی محصول تمامی تجارب سرکوب در جمهوری اسلامی از سال 78 تا 88 و به طور خاص از 88 تا حالا هستند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 7:15 بعد از ظهر هست در ایران و شما همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگرچه که هر روز روز حافظ هست، روز چهارشنبه 20 مهر ماه فردا در ایران روز حافظ خوانده شده. در این روز نه تنها در ایران که در خیلی از پایتخت‌های بزرگ جهان سمینارهایی درباره این غزل سرای نامدار زندگی و آثار او برگزار میشه. علیرضا طاهری همکار ما در رادیو فردا به همین مناسبت یادی کرده از حافظ، این رند خراباتی.
20 مهر ماه را در ایران روز حافظ خواندند. روز اگر نه بزرگترین که از بزرگترین شاعران سرزمین شعر و غزل. فارغ از تعریف جامع و مانعی از واژه بزرگترین، همینقدر بگویم که دیوان حافظ همراه قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، پرفروشترین کتاب ایران بوده است. کمتر خانه ای را در ایران میتوان یافت که یک جلد دیوان حافظ در آن نباشد. با این همه از حافظ چه میدانیم؟ خودمانیم. تقریبا هیچ. حتی نمیدانیم که این رند یک لاغبا دقیقا چه سالی، چه رسد به چه روزی به دنیا آمد و چه روزی دیده بر جهان فروب است. در عوض تا دلتان بخواهد درباره یه حافظ قصه و افسانه به هم بافتند. از معروفترین هایش این است که حافظ دل به دختری پری رو میبندد به نام شاخ نبات و همین عشق او را به شاعری میکشاند. کوشش برای اثبات بیپایگی چنین افسانه‌ای به نظر میرسد کار حضرت فیل باشد. حتی اگر آدم بگوید منظور حافظ از شاخ نبات روشن روشن است، در شعر خود او روشن روشن شده است. شاخ نبات همان قلم نی حافظ شیراز است که از آن شهد و شکر می ریزد، نه بیشتر نه کمتر. همچنان که خود او در غزل معروف دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند می فرماید این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. اگر این بیت قلم بودن شاخ نبات حافظ را ثابت نکند، این یکی که حتما می‌کند. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو کشمی و دلپذیرتر از شهد و شکر است. قصه دوم مربوط می‌شود به این که حافظ را حافظ گفتند چون حافظ قرآن بوده است، که البته حافظ قرآن بوده است، آن هم با 14 روایت. اما در ژرف‌های غزلیات خود خواجه که فرو برویم می‌بینیم او خود را حافظ می‌خواند چون موسیقیدان بوده است، خوش لهجه بوده است، خوش آواز بوده است. شاید یکی از مخالفت‌های دیرین روحانیون قشری با حافظ نیز همین موسیقیدانی او باشد که بارها برای او پرونده سازی کردند. از این مخالفت‌های روحانیون قشری با حافظ رساله‌ای حجیم میتوان نوشت. نمونه ی دیگرش را هم بگویم و بگذرم. ملا سید عبدالله تبریزی که از بس سمج بود به ملا مگس شهرت داشت، هر دو پایش را در یک نعلین کرده بود که شاه اسماعیل صفوی را به تخریب آرامگاه حافظ وادارد. شاه اسماعیل هم این سماجت ملا مگس را نمیتوانست نادیده بگیرد. سرانجام گفت تفعلی بزنیم، ببینیم خود حافظ شیراز چه میگوید. تفعل زدند، آمد قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. اما مگر ملا سید عبدالله تبریزی ملا مگس دست بردار بود؟ گفت قبول نیست، یک بار دیگر فال بگیریم، که ناچار گرفتند و غزلی آمد با این بیت دندان خورد کن در آن: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. به این میگویند تا تودهانی محکم. از شاعری که زمانی گوته و نیچه به احترام او کلاه از سر بر می گرفتند و به او پوز می دادند، تا امروز که ما ایرانی ها پوز می دهیم که دو آلمانی، نمی دانم چند انگلیسی، چند فرانسوی، چند آمریکایی و چند فلانجایی دیگر حافظ ما را به بزرگی ستودند.
دانی که چند روز چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند، ناموس عشق رونق و شاق می برند، ای به جوان سرزنش پیر.
خب با این گزارش همکارم علیرضا طاهری رفتیم به استقبال روز حافظ. چهارشنبه 20 مهر ماه روز حافظ است.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خب از این لحظه به بعد کمی مجلمون ورزشی میشه، به خاطر اینکه تیم ملی فوتبال ایران امروز در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی به مسافه تیم ملی بحرین میره. این بازی در چارچوب بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال 2014 میلادی برزیل انجام میشه. محمد زرقامی رفته به سراغ حسن روشن، کارشناس فوتبال و دبیر کمیته فنی تیم استقلال تهران، کمی درباره این بازی با او صحبت کرده، با هم بشنویم.
بازی تلخی بود برای ایران و شانسی بود که به خصوص عربستان برای بحرین میکرد و حتی بودجه چند سالشون هم تامین کرد، چون باعث شد که بحرین عربستان بره جام جهانی و جشن گرفتن. اگه تو باشه بعد از بازی پرچم عربستان رو اونا دور می‌زدن، نه پرچم خودشونو. الان شرایط واقعا فرق میکنه و یه مقدار بچه‌های ما با ترس میزنن، با اینکه همیشه ترس بهتر از غرور از روحی و کلی تیممون خیلی وضعش خوبه و من امیدوارم که، یعنی باید که ما با اختلاف 2-3 گل بحرین رو ببریم، مستقیما صعودمون رو از این گروه قطعی کنیم.
تا اینجای کار شما کارنامه آقای کیروش رو چجوری میبینین؟ چون بحرینی ها هم از یک مربی انگلیسی بهره میبرن.
خب بله، ولی که خب سبک فوتبال کیروش انگلیسی نیست، ایشون سبک اصلیش پرتغالی است، ولی که کیروش تا الان چیز به خصوصی نشون نداده. البته اخیراً بزرگترین کار و مهمترین کاری که ما توقع داشتیم ازش این بود که یه تعاملی با مربی ایرانی داشته باشه که هفته گذشته انجام شد و این خودش جای شکری که ایشون فکر این هست که از ایرانی‌ها هم کمک بگیره برای صعود به جام جهانی.
یک مسئله‌ای هم که من دیدم اغلب رسانه‌ها و کسانی که فوتبالیست بودن مربی‌های قدیمی روش تاکید می‌کنن، یک چیزی با عنوان ضد فوتبال توی بازی بحرین اسم میبرن.
خب این دیگه بحرین این سرلوحه کارشه و هر تیمی و یه مقدار به ما شناختای روانی دارن که ما با این کاری که اونا میکنن عصبانی میشیم، خیلی زود از کوره در میریم و اینا. از خیلی وقت پیش این روشو برای خودشون در نظر گرفتن، ولی الان باز میگم شرایط بچهای ما فرق کرده.
فکر میکنید با توجه به تجربه‌ای که از تماشای بازی‌هایی که آقای کیروش تا اینجا مربی تیم ملی بودن توی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل دیدین، فکر میکنید که امروز تیم ایران با چه ترکیبی به مساف تیم ملی بحرین میره؟
حالا چون در هر بازی تقریبا ما 5-6 بازیکن داشتیم که تغییر کردن، برای اون خیلی مشکله، به خصوص برای خود کیروش هم الان مشکل شده، چون در پستای مختلف بازیکنای خوبی داره که خودش هم به اصطلاح مونده که اینا رو بتونه جابجا کنه. ولی توی اینکه از فولادی در دفاع چپ استفاده کرده تا حالا و موفق بوده، فولادی میشه بهش اعتماد کرد که از مهراب خیلی خوب استفاده بکنه، ولی نمیشه قاطع صحبت کرد. البته وقتی که بازی سنگین تر بشه قطعا ما تیممونو باید ثابت کنیم و بیشتر هم میتونیم روش فکر کنیم.
بسیار خوب شنیدیم گفتگوی رو که همکارم محمد زرقامی انجام داده بود با حسن روشن، کارشناس فوتبال و دبیر کمیته فنی تیم استقلال تهران، درباره بازی دو تیم ملی فوتبال ایران و بحرین. اما بلافاصله فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا، هم روی خط هست در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا. آقای غریب سلام و خیلی خوش آمدید به این مجله.
با سلام به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
بسیار خوب آقای غریب، این فکر میکنم 13 باره که دو تیم ملی ایران و بحرین با هم بازی میکنن، 12 بار قبلا بازی کردن. بهتره که با این شروع بکنیم که به نظرتون فوتبال بحرین نسبت به همه اون 12 بار قبلی و این چند سال اخیر چقدر پیشرفت کرده؟
فوتبال بحرین، البته نه تنها بحرین، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس و اصولا آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته در دهه گذشته، هرچند که من معتقدم بحرینی ها الان نسبت به یکی دو سال پیششون به خاطر اون تغییر نسلی رو که تو فوتبالشون داشتن، به خاطر کمبود پشتوانه و عدم بازیکن سازی در لیگشون، چون خب ظرفیت پتانسیل فوتبالشون خیلی کمتر از ایران هست، فرق میکنه. اما بدترین خاطره ای که همونجور که آقای روشن هم اشاره کرد، 10 پیش در مقدماتی 2002 جام جهانی که ما رو بردند و در ورزشگاه منامه دور افتخار زدند و پرچم عربستان رو بردن بالا، این یه خاطره تلخیه برای هواداران که من فکر میکنم که بیشتر هوادارهایی که امروز به ورزشگاه آزادی اومدن با درخواست همه بازیکنهای تیم ملی و سرمربی تیم ملی ایران، من فکر میکنم به خاطر همین قضیه است.
بسیار خوب، حالا فکر میکنید که وضعیت تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری آقای کیروش در چه وضعی هست و اصلا نقطه قوت تیم ملی فوتبال ما در کجا میتونه باشه؟
بله، آقای کارلوس کیروش خانم هیدری یک مربی صاحب نامه و صاحب سبکیه، تجربه‌ای که در نیمکت تیم‌های بزرگی مثل منچستر یونایتد و رئال مادرید و همچنین تیم ملی پرتغال داشته، اون رو از یک تمرین دهنده صرف خارج کرده و یک مربی صاحب ایده تبدیل شده. کیروش در این مدت به نظر من تونسته این شخصیت فنی و معنوی خودش رو به بازیکن‌های ایرانی به درستی منتقل کنه، اونها رو به خودباوری برسونه. از نظر فنی هم در چند بازی گذشته به نظر میرسه که تیم ایران به یه نوع نظم تاکتیکی عادت کرده، هر بازیکن شرح وظیفه داره، در دقایق و زمان‌های مختلفی که طرف حریف مقابل بازیشو تغییر میده، تاکتیک تیم ایران هم تغییر میکنه. این قابل نمود از نظر فنی هم، بازیکنان میدونن که دنبال چه کار تاکتیکی باید باشن. البته اینا دلیل نمیشه که تیم ملی فوتبال ایران امشب با یه بازی با یه نتیجه پرگل پیروز بیاد بیرون یا نتیجه غیر از این باشه.
آقای غریب، خوب اشاره کردید به این همه نکات مثبت که بعد از سرمربیگری آقای کیروش در تیم ملی فوتبال ایران مشهود هست، اما یه مشکل بزرگی هم تیم ملی فوتبال ایران داره و اون گلزنیه. توی بازی اندونزی قطر موقعیت زیاد خلق میکنن تیم ملی فوتبال ایران، اما گل نمیزنن. حالا با توجه به اون بازی دوستانه که گل باران کردن فلسطین رو، فکر میکنید که در این بازی بتونه تیم ملی ایران موقعیت ها رو به گل تبدیل بکنه؟
بله، موقعیت خراب کردن و موقعیت نداشتن دو تا مقوله جداست تو فوتبال که الان نمیرسم به همش بپردازم، فقط این رو اشاره میکنم. اگر یه تیمی در نتیجه توی خط 18 قدم حریف صاحب موقعیت بشه و اون مهاجما اون موقعیت‌ها رو به هدر بدن، نشون دهنده اینه که اون کار تاکتیکی تیمی به انسجام رسیده، اما اشتباه فردی اون بازیکن مهاجمه که نتونسته گل بزنه. البته همونجوری که شما اشاره کردین، ایران خب 3-0 اندونزی رو برد در آزادی، در با قطر 1-1 کرد در دوحه و امشب هم با بحرین داره. اون دوتا نتیجه بدی نمیتونه باشه، ولی خب اشاره کردیم به فلسطین. خانم ایداری، فلسطین یکی از تیمای ضعیفی بود که ایران باهاش بازی کرد.
درسته.
در اون موقع ما باهاش پرداخته بودیم.
درسته. خب خیلی کوتاه فرصت هست آقای غریب، به ما بگید که از بازی‌های دیگر این گروه چه خبر؟
هم گروه ایران امروز قطر 3-2 در اندونزی رو شکست داد، 5 امتیازی شد در صدر جدول رفت. در گروه یک اردن 9 امتیازی شد با پیروزی 3-0 بر سنگاپور. عراق هم 1-0 در چین رو برد و 6 امتیازی در جای دوم ایستاد. در گروه بی لبنان و کویت 2-2 هستند در یه بازی پربرخورد که الان دقایق پایانیش، کره جنوبی با 2 گل امارات رو برد، کره جنوبی با 7 امتیاز صدرنشین این گروه. در گروه سی هم ژاپنی‌های چشم‌بادامی با 8 گل تاجیکستان رو در هم کوبیدن و در صدر جدول قرار گرفتن. استرالیا هم در گروه دی 3-0 عمان رو برد و 9 امتیازی شد و در صدر گروه قرار گرفت. تایلند و عربستان هم 0-0 در گروه دی مساوی شدند.
بسیار خوب، سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا. روی خط ما در ارتباط مستقیم بودید، از تحلیلتون متشکرم. امیدوارم که تیم ملی ایران امشب همه ما رو خوشحال بکنه.
من هم امیدوارم.
بسیار خوب، با هم ادامه میدیم این مجله رو. البته به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. یک پایان ورزشی بود واسه این مجله. با هم میریم به نیمه دوم این مجله، ببینیم که همکارم رضا جمالی هم من میبینم که داره میاد واسه خبرهای تازه.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 هست در ایران. البته میدونم که الان بسیاری از شما به هر حال نگران تیم ملی فوتبال ایران هستید که همین الان وارد زمین شدن و دارن دست میدن با هم دیگه با تیم ملی بحرین از تیم ملی فوتبال ایران و بازی به زودی آغاز میشه. به هر حال ما هم پیگیری میکنیم و به شما اطلاع میدیم اگر که هر اتفاق فرخنده‌ای در این بازی بیفته. پیش از اون این مجله رو ادامه میدیم و نیمه دوم مجله هست. همکارم رضا جمالی برگشت اینجا به استودیو، خبرها رو با رضا مرور میکنیم، برمیگردیم به ادامه این مجله.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است که قرارداد یک شرکت نفتی چینی در میدان پارس شمالی به حالت تعلیق درآمده است. دلیل این اقدام تأخیر شرکت چینی در اجرای طرح‌های مشترک در میدان پارس جنوبی ذکر شده است. جمهوری اسلامی و چین تاکنون چندین قرارداد برای توسعه میدان‌های گازی پارس جنوبی و شمالی امضا کردند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران پیش از این گفته بود که شرکت CNPCI در توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی از برنامه زمانبندی خود عقب مانده است. در سال 1388 ایران و چین قرارداد 5 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی امضا کردند. در آن زمان شرکت ملی نفت چین جایگزین شرکت توتال فرانسه شد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از اجرای پروژه‌های نفت و گاز در ایران کناره‌گیری کرد. نیروگاه اتمی بوشهر با 450 مگاوات قدرت به شبکه سراسری برق متصل شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تولید برق در نیروگاه بوشهر هفته گذشته به 450 مگاوات یا 50% از توان نامیش رسید و در حال حاضر به شبکه سراسری برق متصل شده است. ایسنا به نقل از فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است که این نیروگاه 2 تا 3 هفته با این قدرت به تولید برق ادامه می‌دهد و پس از آن راکتور برای بازبینی دوباره در سیستم‌ها و تجهیزات خاموش می‌شود. نیروگاه اتمی بوشهر پس از سال‌ها تأخیر در 12 شهریور ماه سال جاری با قدرت 60 مگاوات به شبکه سراسری برق وصل شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دلیل عدم تحویل سیستم موشکی S-300 از طرف روسیه را درک نکرده است. مهمانپرست که در یک کنفرانس خبری در مسکو شرکت کرده بود، قرارداد خرید سامانه موشکی S-300 را قراردادی تجاری خواند و گفت چنین مسائلی نباید تأثیر سیاسی منفی بر روابط داشته باشد که ندارد. این در حالی است که ایران از روسیه به خاطر لغو این قرارداد شکایت کرده و در صدد دریافت غرامت از مسکو است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که هیچ دلیل قانونی برای شرکت برای شکایت از روسیه وجود ندارد و با پس دادن پیش پرداخت به ایران این موضوع باید پایان یافته تلقی شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در سپتامبر سال گذشته با امضای فرمانی لغو این قرارداد 800 میلیون دلاری را اعلام کرد. وزیر دارایی و معاون نخست وزیر مصر در اعتراض به عملکرد دولت در برخورد با تظاهرات مسیحیان آن کشور و پیامدهای آن از سمت خود استفاده داد. خبرگزاری رسمی مصر به نقل از وزیر مصطفی آن کشور نوشته است که وضعیت کنونی بسیار سخت و پیچیده است و به طرز تفکر و کار از نوع دیگری نیاز دارد. تظاهرات یک شنبه گذشته از طرف مسیحیان قبطی مصر در اعتراض به سوزاندن یک کلیسا برگزار شده بود که با حمله نیروهای امنیتی و گروه‌های تندروی اسلامی روبرو شد. در این حوادث دست کم 25 نفر کشته و بیش از 300 تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند. دولت مصر کمیته‌ای را برای تحقیق درباره علل زد و خورد‌های روز یکشنبه تشکیل داده است. دادگاهی در کیف پایتخت اوکراین خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق آن کشور را به اتهام سوء استفاده از مقامش به 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه امضای قرارداد خرید گاز از روسیه را که در سال 2009 با موافقت تیموشنکو منعقد شد برخلاف قوانین آن کشور دانسته و او را مجرم تشخیص داد. قاضی دادگاه همچنین گفت امضای این قرارداد به شرکت دولتی گاز اوکراین بیش از 190 میلیون دلار ضرر وارد کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت و محاکمه خانم تیموشنکو را محکوم کرده و آن را حرکتی سیاسی خواندند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. خیلی جالبه که در ورزشگاه آزادی همین دقیقه یکی از بازیکنان تیم ملی بحرین اخراج شد به دلیل اینکه ظاهراً برخوردی داشت با یکی از بازیکنان تیم ملی ایران. به حال ادامه میدیم با هم این مجله رو و اخبار ورزشی رو همچنان میتونید دقیقه به دقیقه با رادیو فردا دنبال بکنید. حالا نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا. برنامه هفتگی است کار همکارم جان خاکزاد، برنامه که بیش از هر برنامه دیگه در رادیو فردا به شما اختصاص داره و متعلق به خودتونه، برآیندیست از نظرهای شما و پاسخی است به پرسش‌های شما. با همین برنامه رو میشنویم. من پیش از اینکه این برنامه پلی بشه و شما اون رو بشنوید از شما خداحافظی میکنم. این پایان مجله شامگاهی ماست. همچنان ما رو دنبال کنید. از بازی تیم ملی فوتبال ایران و بحرین براتون خواهیم گفت و خبرهای دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، با سپاس از همکارانم هانا کاویانی و همینطور آزاده که هفته پیش در غیاب من کنار شما بودن و برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کردن. این هفته من جان خاکزاد بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. در برنامه امروز ماننده میشه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ میدیم. در این برنامه به طول موجهای زمستانی رادیو فردا نیز اشاره‌ای خواهیم کرد. طول موجهای زمستانی روی امواج کوتاه و همینطور پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا را نیز خواهید شنید. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
و ما در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا شنوندگان پروپا قرص صدای شما صدای فردا.
اولین سوال در رابطه با چیه آزاده؟
اولین سوال در رابطه با فرکانس های ما بر روی ماهواره هستش. آقای حمید برامون ایمیل زدن و خواستن مشخصات رادیو فردا رو بر روی ماهواره هاتبرد و عربسات براشون بگیم و همینطور ارسال کنیم.
دوستان عزیز، میدونید که مشخصات ماهواره هایی که رادیو فردا صدای خودش رو روی اون ماهواره ها پخش میکنه در وبسایت ما وجود داره. در حال حاضر صدای رادیو فردا رو میتونید از ماهواره هاتبرد، از ماهواره آسیاسات، از ماهواره عربسات و همینطور از ماهواره نیلسات گوش کنید. مشخصات در وبسایت ما موجوده. اگر به صفحه اول وبسایت ما مراجعه کنید، چگونه بشنوید در همون بالای صفحه قرار داره. اگر روی اون کلیک بکنید، تمام مشخصات ماهواره، اودیو پیت و فرکانس ها و دیگر اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره و به این دوست عزیز هم اطمینان میدیم که آزاده حتما مشخصات ماهواره های رادیو فردا از جمله هاتبرد و عربسات رو که شما خواستید براتون از طریق ایمیل ارسال کنه. دوستان، اگر شما هم نیاز به این اطلاعات دارید با ما تماس بگیرید تا ما از طریق ایمیل این اطلاعات رو در اختیار شما هم قرار بدیم.
همینطور شنوندگان ما میتونن به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیان و این اطلاعات رو دریافت کنن.
البته تا کنون ما در خبرنامه های رادیو فردا آدرس فیلتر شکن های تازه رو برای دوستان ارسال میکردیم، ولی از این پس آزاده تلاش خواهد کرد که برای شما مشخصات ماهواره ها رو هم ارسال کنه. در نتیجه شما اگر عضو خبرنامه رادیو فردا بشید، افزون بر دریافت تازه ترین خبرها میتونید که از آدرس تازه ترین فیلتر شکن و همینطور طول موج های رادیو فردا و همینطور مشخصات ماهواره‌های رادیو فردا آگاه بشید.
فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید اشتراک خبرنامه و ما شما رو مشترک خبرنامه رادیو فردا خواهیم کرد و این خبرنامه به دست شما خواهد رسید.
البته این رو هم میشه آزاده یادآوری کرد که اگر دوستان زمانی نخواستن که به عضویتشون در خبرنامه رادیو فردا ادامه بدن، کافیست یه ایمیل به ما بزنن، ما عضویت رو فوراً قطع میکنیم.
خب بحث فرکانس و چگونگی شنیدن رادیو فردا هستش. یک ایمیلی به دستمون رسید از آقای سیاوش که برامون نوشته که صدای رادیو فردا رو امروز نتونسته بشنوه. جان فکر میکنی که چی باید به این شنونده عزیزمون بگیم؟
ما بارها از شنوندگان عزیز خواهش کردیم اگر مشکلی در دریافت صدای رادیو فردا دارند لطف کنند به اطلاع ما برسونند که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنند. با رادیو گوش میکنند، با اینترنت گوش میکنند یا از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند. و اگر با رادیو گوش میکنند از طریق چه طول موجی؟ موج کوتاه و یا موج متوسط؟ خواهش میکنیم که این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با بخش فنی این مشکلات رو مطرح کنیم و اگر مشکلی بود به رفع اون مشکل بپردازیم. آزاده، حتما شنوندگان وفادار رادیو فردا دیگه عادت کردن، میدونن که با تغییر فصل ما ناچار هستیم مثل تمام رادیوهای بین المللی امواج کوتاهمون رو تغییر بدیم و از امواج کوتاه زمستانی استفاده کنیم. دوستان، از تاریخ 30 ماه اکتبر برابر با 8 آبان ماه طول موجهای ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا خواهد کرد. یادآوری میکنیم که در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا طول موجهای زمستانی رو به آگاهی شما خواهیم رسون. پس یادتون باشه که حتما قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی ما رو که آروم هم برای شما خواهیم خوند اونها رو یادداشت کنید تا صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست ندید و به راحتی بتونید که طول موج‌های تازه ما رو مورد استفاده قرار بدید.
اگر موافق باشی به یکی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما تلفن زده و پیغام گذاشته گوش بدیم.
گوش میکنیم.
میخواستم از حضورتون درخواست بکنم در خصوص امواج ماکروویو و ستارات و مذراتی که این امواج برای ارگانیسم بدن داره برنامه مجزا داشته باشید. متشکرم از حضورتون. رامین هستم از تهران.
سپاسگزاریم دوست عزیز. البته توضیح درباره مذرات پارازیت هایی که روی ماهواره می اندازند، خصوصا پارازیت هایی که ناچار هستند اونها از امواج ماکروویو استفاده کنند، به گفته برخی از کارشناسان زیانهایی رو به انسان وارد میکنه. ولی برای اینکه مطمئن باشیم به شما اطمینان میدیم که در برنامه‌های خبری رادیو فردا حتما با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کنیم تا اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیار شما قرار بدیم.
خانم مهشید برامون از دانمارک اس ام اس دادن و نوشتن که در نحوه شنیدن و دانلود رادیو پس فردا مشکلاتی دارن. فکر میکنم که جان خانم مهشید باید مشکلاتشون رو خیلی ریستر برای ما مینوشتن تا ما میتونستیم.
دقیقا همون صحبتی که با شنونده قبلی داشتیم. اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما بگذارید. دوست عزیز لطف کنید بگید که این مشکل چگونه مشکلیه، چون برنامه رادیو پس فردا رو شما حتما از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش میکنید و در حال حاضر هیچ گونه اشکالی برای شنیدن برنامه رادیو پس فردا از طریق اینترنت و بارگذاری اون یا همون دانلود این برنامه وجود نداره و برای اینکه شنوندگان گرامی بتونن راحت تر برنامه رادیو پس فردا رو دانلود یا بارگذاری کنند، ما این برنامه رو به 3 قسمت تقسیم کردیم که بار سبکتری داشته باشه و دانلود اون هم برای شنوندگان ما راحت تر باشه. پس اگر مشکلی دارید لطف کنید جزئیات این مشکل رو با ما در میان بگذارید تا ما بتونیم راه حلی برای مشکلات شما پیدا کنیم.
شنونده ای از دبی برامون نوشته: دوست دارم از زندگی و زندگی نامه رضا پهلوی بیشتر بدونم جان.
البته در برنامه های رادیو فردا درباره شخصیت های مختلف برنامه های تولید شده و از رادیو پخش شده، ولی برای افراد خاص، شخصیت هایی که حضور دارن یا از این دنیا رفتند، وبسایت های مختلفی هست که میتونید این اطلاعات رو از اونجا کسب کنید. رضا پهلوی هم از جمله وبسایت خودش رو داره با نام خودش، رضا پهلوی. شما اگر با همین نام به دنبال وبسایت او در موتور جستجوگر بگردید، به وبسایت رضا پهلوی دسترسی پیدا خواهید کرد و بقیه اطلاعاتی که فکر میکنه مورد نیاز شماست در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
خب آقای کیارش هم برامون ایمیل زدن و برای دسترسی به تمام فایل های رهروان مهر و کین از ما گله کردن که به وبسایت ما مراجعه کردن و در قسمت دانلود همه قسمت های برنامه رهروان مهر و کین رو پیدا نمی کنن.
البته دوست عزیز، حق با شماست. برنامه مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که همکارم علی رضا طاهری این برنامه رو تهیه می کرد و کارگردانی فنی این برنامه رو کیان معنوی بر عهده داشت، به پایان رسیده. ولی دوستان، برای اینکه برنامه مهر و کین در وبسایت رادیو فردا قرار بگیره، باید صدا به صورت متن در بیاد، در حقیقت صدا پیاده بشه، نوشتاری بشه تا بتونه در وبسایت قرار بگیره. به همین خاطر برخی از برنامه‌های رهروان مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که هنوز روی وبسایت قرار نگرفتن، در حال پیاده شدن و آماده شدن برای رفتن روی وبسایت هستن و این اطمینان رو به شما میدیم که طی روزهای آینده تمام برنامه‌های مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که 52 برنامه است، در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت که شما میتونید هم بشنوید و هم اونها رو بارگذاری کنید.
خب حالا به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا که روی پیامگیر صدای شما صدای فردا پیغام گذاشتن گوش میکنیم.
میخواستم بگم که شما این همه اخبار، گزارش، نمیدونم سیاسی، علمی، فرهنگی، ورزشی، همه چیز میگی، ولی هواشناسی رو فراموش کردید. خیلی ممنونم.
خب دوست عزیز، پخش برنامه خاصی که شما خواستید، یعنی پیشبینی آب و هوا در ایران، هواشناسی، میدونید که در برخی از مجله های خبری همکارانمون تلاش میکنند که به طور خلاصه هوای چند شهر و استان رو به آگاهی شما برسونند، ولی گذاشتن برنامه مداوم هواشناسی در رادیو فردا برای شنوندگانی که در ایران زندگی میکنید و دسترسی شما به این اطلاعات در ایران خیلی راحته، چه از طریق رادیو و تلویزیون، چه از طریق وبسایت اداره هواشناسی و روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. پس پخش هواشناسی از رادیو فردا به صورت یک برنامه دائم چندان برای شما شنوندگان عزیز مفید نخواهد بود.
در ایمیلی شنوندهی برامون نوشته که خواسته از طریق اسکایپ با ما در تماس باشه، ولی در قسمت سرچ یا همون جستجوی اسکایپ نام رادیو فردا رو وارد کرده و اسم شخص حقیقی رو اونجا پیدا کرده که هیچ ربطی به رادیو فردا و نام رادیو فردا نداشته جان.
من فکر میکنم که این شنونده گرامی اشتباه کرده، چون ما بارها اعلام کردیم برای اینکه از طریق اسکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید، کافی است اسم رادیو فردا رو در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین یا انگلیسی، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و به رادیو فردا وصل میشید. ما خودمون قبل از اینکه به استودیو بیایم آزاد این کار رو کردیم و دیدیم اسکایپ کار میکنه. پس این اشکالی که این دوست عزیز با ما در میان گذاشتن ممکنه که یک اشتباه تایپی بوده و ایشون کلمه ای رو اشتباه وارد کردن در جستجوگر که به چنین پاسخی رسیدن. پس بنابراین دوستان، خیلی ساده است. رادیو فردا در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین، در بخش جستجوگر اسکایپ وارد کنید، با ما در تماس خواهید بود و میتونید که پیام هاتون رو با کمترین هزینه در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. در اینجا بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. افزون بر اسکایپ که گفتیم، شما میتونید از طریق شماره تلفن
20042211141
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150
و ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
در انتظار نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
اول سوال هفته رو میشنویم و بعد به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221212 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
بله، کشش ندیم، نباید کشش بدیم، چون بالاخره سرنخ به کجا وصله؟ به دارالحکومه رهبری، به بیت رهبری، به کاخ رهبری. بالاخره از اونجا سر در میاره دیگه، از تغییر ایران شهر و فهرج و جیروف به کدیگری و حالا یه دفعه هم به امارت امیر نشین حاکم نشین دارالحکومه رسیدن. بله اگه کشش بدیم از بیخریش خودش در میاره، مگه دولت و مسئولین رو که چه کسی تعیین کرده؟ مسلمان که خود ایشونه دیگه. با سپاس، خدا حافظ.
3000 میلیارد تومان پولی نیست که، درست هم گفتن ایشون. شما رادیو فردا که اینقدر کشش میدین،
نظر من درباره این اختلاس اینه که دمشون گرم. بالاخره هر کدوم از اینا یه گوشی مالیگل رو دارن میچاپن. حالا اینا هم اینجوری دمشون گرم.
آقای علی خامنه‌ای، شما هم اگر دست تو این دزدیا نداشتید اینجوری نمیگفتید. این پولای ملت مردمه، نه پولای شما.
بابا ایول، آقای خامنه‌ای ایول، خب اگه دنبال دزدهایی که پول مردم رو بردن بروی، سرنخ که معلوم میشه به کجا وصلن. بابا ایول، مگه میشه 3000 میلیارد دزدید و سر آخر معلوم نباشه؟ بابا ایول، یعنی مردم ایران اینقدر بله؟
من فکر میکنم که دست خودشونم تو کاره که نمیخوام بدونن که مردم اختلاس از سر در بیارن، ازش بکنن که همش کار آقای خامنه ای باشه.
باید بگم که از یه نظر آقا راست میگن، چون مسئولین همه از این قماشن، چرا بدنم تو سر یکی؟
به نظر من آقای خامنه‌ای این سری اشتباه کرده. باید میگفت که این اختلاس ها رو اینقدر کش میدین، کش ندین دیگه، چون اسلام در خطره. چون که آقای خامنه‌ای همه چیزو معمولا به اسلام مرتبط میکرد، این یکی رو به اسلام رب میداد، چه اشکالی داشت آقای خامنه‌ای؟
سلام. آقای خامنه‌ای میگوین دیگر موضوع رو کش ندهید، چون ایشان میدونن که اگر کش بدهن موضوع سر از بیت رهبری در میاره. مگر یادتون رفته زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بودن 300 میلیارد تومان از حساب شهرداری گم شده بود و باز زمان رئیس جمهور شدن ایشان هم 1 میلیارد دلار از پول نفت گم شده بود و آقای رئیس جمهور خیلی ساده گفتن این یک اشتباه محاسبه‌ای بوده و کسی به این آقا نگفت که وزیر و وزرایی که اشتباه محاسبه‌ای به این بزرگی انجام بدهند دیگه لیاقت وزیر شدن ندارن. همه این اختلاس ها سر از بیت رهبری در میاره اگر دنباله آن را گرفت و ایشان بگذارن که دنباله آن را بگیرن. با تشکر از رادیو فردا.
من با نظر آیت الله خامنه‌ای موافق نیستم. ایشون میگه ما کسایی که انتقاد میکنه از این اختلاس چند میلیارد دلاری، اینا میخوان تو سر مسئولین بدن. در حالی که اینطوری نیست، کسی نمیخواد جسارت این مسئولین بکنه، بلکه مردم حقشون رو میخوان. یعنی این پولی که رسته حق ملت ایران نبوده، پولی که تو بانک بوده پول مردم نبوده، حق مردم نبوده. این همه مردم دارن تورم رو تحمل میکنن، این همه بیچارگی میکشن. با آیت الله خامنه‌ای میگه شما انتقاد بکنه از اینجور کارا، اینا تو سری زدن به سیاست مدارا هست، تو سری زدن به نظام هست. من که فکر نمیکنم این صحیح باشم که حرف، بلکه اینجور این حرفا نوعی رفاه طلبی و گذشتن از خطاهای نظامه. آدم بخواد با اینجور حرفا دل خودشو خوش بکنه.
آیت الله خامنه‌ای حرف بسیار درستی زده. شما خیلی موضوع کشش ندید.
ناسم بگم که آقای خامنه‌ای با گفتن این حرفا تقریبا آدم و مردم باید بفهمن که حتما این کار یکی از آشناهاش بوده، پسر دوماد، و اون میخواد با این حرفاش حواس مردم رو ببره جای دیگه که مردم فراموش کنن این بحث. ما نباید از این موضوع به راحتی بگذاریم. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، این عدالت علی، عدل علوی، امام علی که به خاطر ندادن به حقوق اضافی از بیت المال به برادر بزرگترش دستش رو سوزوند.
آقای خامنه‌ای دقیق میداند اگر قضیه کش پیدا کند پای خودش هم به میان خواهد کشید. به همین خاطر است که میگوید دیگر بس است، تمامش کنید.
به نظر بنده ایشون راست میگن، نباید جنجال به پا کرد، نباید صداشو در آورد، بلکه باید صداشو خفه کرد، چون گندش در میاد که دزدان اصلی کیا بودن و کیا هستن. البته ملت ایران که میدونن، ولی واقعا چی بگم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب آزاده، در اینجا سوال این هفته رادیو فردا رو با شنوندگان عزیز در میون میگذاریم که شما میتونید پس از شنیدن سوال هفته فوراً گوشی تلفن رو بردارید و به این سوال پاسخ بدید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست 4 سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان عزیز، این هفته که ما مهمون نداشتیم و حالا مهمون هفته آیندهمون کی میتونه باشه؟
قرار هفته آینده همکارمون رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بده. پس شما اگر سوالی، پیشنهادی درباره برنامه صدای دیگر، برنامه زنان در رادیو فردا دارید، با ما از طریق ایمیل، تلفن و یا پیامک در میان بگذارید. رویا کریمی مجد هفته آینده به تمام اونها پاسخ خواهد داد.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده تا برنامه آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.